ساعت 17 اینجا رادیو فرداست. دونالد ترامپ آزمایش موشکی جدید کره شمالی را بی احترامی به درخواست چین توصیف کرد. سیل در استان زنجان خساراتی بر جای گذاشت و گرد و غبار مدارس خرمشهر را به تعطیلی کشاند. حسن روحانی میگوید کسانی که برای فیلتر کردن شبکه‌های مجازی فشار می‌آوردند امروز پیشتاز استفاده از این شبکه‌ها هستند. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم در کنار شما با تازه‌ترین خبرهای رادیو فردا. ساعتی پس از نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره کره شمالی گزارش شده است که این کشور بامداد شنبه یک موشک بالستیک دیگر آزمایش کرده است. به گفته مقام‌های نظامی کره جنوبی و آمریکا این موشک میانبرد دقایقی پس از شلیک در آسمان کره شمالی منفجر شده و ظاهراً آزمایشی ناموفق بوده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پیامی توییتری این اقدام کره شمالی را بی احترامی آن کشور به درخواست چین و رئیس جمهور شی جین پینگ خواند. آزمایش جدید موشکی کره شمالی در حالی انجام می شود که تنش در شبه جزیره کره افزایش یافته و آمریکا در تلاش است جامعه جهانی را برای مقابله با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی کره شمالی با خود همراه کند. بنابر گزارش‌ها از ایران، بارش‌های سنگین در استان زنجان موجب وقوع سیل و آبگرفتگی در 6 روستای این استان شده است. خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مسئولان محلی گزارش کرده که بارش‌های شامگاه جمعه موجب آبگرفتگی و سیل در 6 روستا در اطراف شهرهای زنجان، خدابنده و ماهنشان شد که خسارات زیادی به خانه‌های روستایی و مزارع منطقه وارد کرده است. همزمان در استان خوزستان نیز افزایش گرد و غبار به تعطیلی شماری از مدارس آبادان و خرمشهر در نوبت عصر امروز شنبه منجر شده. مدیر محیط زیست آبادان میزان گرد و غبار در این شهر را تا ظهر شنبه بیش از 12 برابر حد استاندارد اعلام کرد. و اما خبرهای در ارتباط با انتخابات. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از کسانی که به گفته او بارها برای فیلتر کردن شبکه‌های مجازی به دولت فشار آوردند اما اکنون هنگام انتخابات پیشتاز استفاده از فضای مجازی هستند انتقاد کرد. فرنوش امیرشاهی روزنامه‌نگار هم اکنون در استودیوی خبر در کنار من هست تا ما رو در جریان جزئیات بیشتر این خبر قرار بده. فرنوش، ما سراپا گوشیم.
ممنون از شما. بله، آقای روحانی امروز کرمان بودن. در بخش از صحبتشون گفتن که تو این 3.5 سالی که از دولتشون گذشته بارها توی جلسه هایی که خصوصی و عمومی بوده به دولتشون فشار آوردن که همه شبکه‌های اجتماعی رو فیلتر کنن. بعد گفتن حالا که موقع انتخابات شده همین افرادی که موافق فیلتر بودن فشار میارن و پیشتاز این هستن که در شبکه‌های اجتماعی دارن برای خودشون تبلیغ میکنن. ایشون بارها در این خانرانی گفتن که ما به راهمون ادامه میدیم، بر نمیگردیم و نمیذاریم یه بار دیگه فضای امنیتی در دانشگاه کشور حاکم بشه. توی مراسم چندین بار شعارهایی داده شد که تقاضای رفع حصر داشتن، از آقای جهانگیری استقبال شد، باز هی رفع حصر میرحسین موسوی زهرا رهنورد و مهدی کروبی که بیشتر 6 سال هست در حصر خانگی به سر میبرن درخواست شد. این مطالبه‌ای هست که در انتخابات گذشته هم وجود داشت، هنوز هم مطرحه و حتی همونطور که دیدیم پای اون به مناظره ها هم کشیده شد و در تیک کلام آقای میرحسین موسوی در صحبت آقای قالیباف هم استفاده شد و هنوز هم ادامه داره. البته آقای روحانی امروز گفتن که ما صدای شما رو شنیدیم و تلاش میکنیم که این کار انجام بشه، هرچند که قبلا گفته بود در اختیار اون نیست.
یعنی اشاره مستقیم کرد به حصر بالاخره یا اینکه به طور غیر مستقیم؟
گفتن که وقتی که مردم شعار میدادن گفتن که صداتون رو شنیدیم، من تلاش میکنم که این اتفاق بیفته، ولی خب قبلا صراحتا گفته بودن که این من تلاش کردم، مذاکره کردم، ولی این در اختیارم نیست، من نمیتونم.
بله، حالا باید دید که در ادامه تا روز انتخابات چه اتفاقی میفته، آیا به طور مستقیم درباره حصر صحبتی خواهد شد یا نه. ضمن اینکه بالاخره مناظره اصلی درباره مسائل سیاسی هنوز مونده.
مناظره آخره که ساعت 10 شب در آخرین مناظره،
سومین مناظره در بحث سیاسی خواهد بود و ببینیم که آیا این موضوع به طور مستقیم مطرح میشه یا نه. در بخش قبلی خبر فرنوش که اینجا بودی درباره بیانیه و نامه سرگشاده آقای میرسلیم صحبت کردیم و یک توییتی که منتشر شده بود از طرف آقای هاشمی تبار.
بله، آقای میرسلیم امروز هم بیانیه صادر کردن، هم فیش حقوقیش رو منتشر کردن در جهت اینکه بگن که شفافیت اقتصادی دارن.
چقدر حقوق میگیرن؟
5 میلیون خورده ای هزار تومان از مجمع تشخیص. بعد در بیانیه‌ای که منتشر کردن اومدن گفتن دیگه دوران دروغ بزرگ گذشته، اینا رسوایی هستش. به کاندیداهای رقیب خودش توصیه کرده وعده هایی بدن که فرداها بتونن بهش عمل کنن و گفتن که توی این مناظره کشمکش جای پاسخ به سوال ها رو گره و زوایای سوال ها در واقع پنهان موند و گفتش که نادیده گرفتن نقاط قوت و سیاه انگاری خلاف انصاف و اخلاق نبوی هستش. از اون طرف آقای هاشمی طبا هم امروز یک توییتی کردن که همینطور داره در فضای مجازی میچرخه، دست به دست میشه. اشاره کردن به این که سال 84 یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری فعلی باعث شدن که در بازی فوتبال ایران ژاپن در استادیوم آزادی 7 نفر جانشون رو از دست بدن که ظاهرا منظورشون آقای قالیبافه که اون زمان فرمانده نیروی انتظامی بودن، فرمانده پلیس بودن و هلیکوپتریشون میخواست بنشینه بیرون استادیوم، باعث شد که برای حفظ امنیت حالا محل چند تا از درها رو بستن، ازدحام جمعیت ایجاد شد و چند نفر جانشون از دست دادن. هرچند هیچ وقت توضیح واضحی در مورد اون مسئله از طرف مسئولان مربوط داده نشد.
ممنونم از فرنوش امیرشاهی. همچنان خبرهای مربوط به انتخابات ایران رو میتونید با فرنوش و باقی همکارانم در رادیو فردا در بخش‌های دیگر خبر رادیو فردا هم دنبال بکنید. اما به دنبال حمله اسرائیل به فرودگاه دمشق و بمباران انبار تسلیحات ایران که برای ارسال به حزب الله لبنان در نظر گرفته شده بود، اسرائیل بار دیگر دلیلی برای نگرانی از افزایش حضور نظامی ایران در نزدیکی مرزهای خود پیدا کرده. به همین دلیل وزیر اطلاعات اسرائیل در سفر به آمریکا به بحث و تبادل نظر در مورد راه‌های خروج ایران از سوریه پرداخته. شاهین بشیری گزارش می‌دهد.
وزیر اطلاعات اسرائیل در سفر به آمریکا طرحی 5 ماده‌ای برای اخراج ایران از سوریه ارائه کرده است. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، اسرائیل کاتس پنج شنبه 7 اردیبهشت در دیدار با مقام‌های دولتی و کنگره آمریکا خواستار دستیابی دو کشور به تفاهم برای اجرای طرح پیشنهادی در ارتباط با ایران شد. به نوشته واینت، طرح 5 ماده‌ای پیشنهادی اسرائیل برای اخراج ایران از سوریه عبارت است از 1. به رسمیت شناختن حاکمیت اسرائیل بر بلندی‌های جولان از سوی آمریکا. 2. مخالفت با حضور نظامی دائمی ایران در سوریه. 3. اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران با هدف قطع مداخله نظامی ایران و توقف حمایت مالی و نظامی ایران از حزب الله و دیگر گروه‌های تروریستی در منطقه. 4. تشدید تحریم‌ها علیه حزب الله با هدف تضعیف این سازمان و جلوگیری از نیاز به توسل به زور و اقدام غیر عادی اسرائیل علیه لبنان در صورتی که پشت جبهه اسرائیل و زیربناهای اسرائیل را هدف قرار دهد. و 5. تعیین راهکارهای اقدام مشترک آمریکایی اسرائیلی با هدف مقابله با شکلگیری اتصال سرزمینی از ایران و از راه عراق و سوریه تا لبنان. امری که خطر وخیمی به خاطر ایجاد جبهه‌ای شمالی علیه اسرائیل دارد و اسرائیل را به کاربرد نیروی نظامی برای مقابله با تعرض‌های ایران وادار خواهد کرد. مهیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل، در تشریح طرح 5 ماده‌ای وزیر اطلاعات اسرائیل به رادیو فردا می‌گوید:
به نظر من آقای نتانیاهو خیلی امیدوار هستش که آقای ترامپ نگرانی های اسرائیل رو در مورد حزب الله در نظر بگیره. نگرانی اسرائیل در مورد حزب الله این هستش که اولا در لبنان یه چیز حدود مسلح به 100,000 موشک هستش حزب الله، راکت و موشک که میتونن به داخل اسرائیل برسن. و اینکه آقای نصرالله در فوریه 2016 تهدید کرد که در جنگ آینده اسرائیل رو شیمیایی خواهد کرد و گفتش که اگر جنگ تشدید پیدا بکنه به انبارهای آمونیاک در شهر حیفا شلیک خواهد کرد و یه چیزی حدود 800,000 اسرائیلی میتونن قربانی همچین حمله بشن، که این اظهارات خود آقای نصرالله هست. به نظر من اولا حضور حزب الله در لبنان، دوما حمایت ایران، سوما این تهدید آقای نصرالله تهدید حزب الله رو بسیار به تشدید کرده، برای اسرائیل نگران کننده کرده. و امیدواری اسرائیل هستش که الان که شاید مثلا ما امیدواریم که داریم به مرحله های آخر جنگ سوریه میرسیم، یا اینکه آقای ترامپ بخواد با آقای پوتین مذاکره بکنه، این نگرانی های اسرائیل رو در نظر بگیره و روی آقای پوتین فشار بیاره که ایران نباید نیروهای خودش رو در سوریه حفظ بکنه. تا چه حد این میتونه دیدگاه عملگرا باشه باید صبر کنیم و ببینیم که اولا مذاکرات بین آقای ترامپ و پوتین در سوریه شروع میشه و تا چه حد چه اهرمی آقای ترامپ به دست داره که بتونه فشار بیاره روی آقای پوتین برای محقق کردن تقاضاهای اسرائیل.
به گزارش رسانه‌های اسرائیل، وزیر اطلاعات این کشور روزهای چهارشنبه 6 اردیبهشت و پنجشنبه 7 اردیبهشت با هدف پیشبرد طرح پیشنهادی خود دیدارهای جداگانه‌ای با سناتور ریچارد بار، رئیس کمیته اطلاعاتی سنا، آدام شیف، عضو ارشد کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان، نیکی هیلی، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد و جیسون گرین‌بلات، نماینده ویژه دولت دونالد ترامپ در امور خاورمیانه انجام داد. به نوشته واینت، آقای کتس بعد از این ملاقات‌ها گفت: اسرائیل در حال دستیابی به تفاهم با آمریکا برای بازداشتن ایران و پیشبرد ابتکارهایی در راستای عملکرد مشترک آمریکایی اسرائیلی در منطقه است. دیدارهای وزیر اطلاعات اسرائیل با مقام‌های آمریکا با هدف مقابله با نفوذ ایران و حزب الله در سوریه در حالی انجام شد که این دولت مرد اسرائیلی به طور تلویحی حمله بامداد پنجشنبه 7 اردیبهشت از سوی اسرائیل به انبارهای سلاح تازه رسیده از ایران در فرودگاه بین المللی دمشق را تایید کرد. در این میان به گزارش رسانه اسرائیلی شبکه 7، ژنرال یوآف گالانت، وزیر مسکن اسرائیل و معاون پیشین ستاد ارتش اسرائیل، پنجشنبه 7 اردیبهشت گفت که سفر دونالد ترامپ در هفته‌های آینده به اسرائیل دادن این پیام به رئیس جمهوری روسیه نیز هست که آمریکا و اسرائیل تسلط محور شیعی به رهبری ایران بر خاورمیانه را تحمل نمی‌کنند. ایران، روسیه و حزب الله لبنان در جنگ داخلی 7 ساله سوریه عملاً از بقای حکومت بشار اسد حمایت می‌کنند. ایران مدعی است که حضورش در سوریه به درخواست دولت قانونی دمشق است، اما اسرائیل به تازگی می‌گوید جنگ در سوریه خطر تثبیت حضور نظامی ایران در مرز سوریه با اسرائیل را افزایش داده است. اسرائیل برای هراس از افزایش حضور ایران در نزدیکی مرزهای خود دلایل کافی دارد. مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی هیچگاه میل به نابودی اسرائیل را پنهان نکردند. به عنوان مثال آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران پیش از این در همین زمینه گفته بود:
بعد از این اتمام مذاکرات هسته‌ای شنیدم صهیونیستا در فلسطین اشغالی گفتن فعلا با این مذاکراتی که شد تا 25 سال از دغدغه ایران دیگه آسوده ایم. حالا بعد از 25 سال فکرش میکنیم. بنده در جواب عرض میکنم اولا شما 25 سال آینده رو نخواهید دید.
آویگدور لیبرمن، وزیر دفاع اسرائیل، در روزهای گذشته در دیدار با وزیران خارجه و دفاع روسیه در حاشیه کنفرانس امنیتی مسکو گفت اسرائیل اجازه استقرار نیروهای ایران و حزب الله را در بلندی‌های جولان نخواهد داد. به گفته آقای لیبرمن، ایران سوریه را به دالانی برای انتقال جنگ افزار برای حزب الله مبدل کرده است. رسانه‌های اسرائیل و رویترز گزارش داده بودند اندکی پیش از حمله منتصب به اسرائیل در بامداد پنجشنبه علیه فرودگاه دمشق، دو هواپیمای ایرانی سلاح‌های تازه‌ای را برای انتقال به حزب الله در لبنان به فرودگاه دمشق رساندند. دولت سوریه حمله‌ای صورت گرفته در روز پنجشنبه و وارد آمدن آسیب به قرارگاه‌های نظامی در فرودگاه دمشق را تایید کرد و در این زمینه به اسرائیل هشدار داد.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو با هم شنیدیم و در پایان این بخش خبری خبر تازه‌ای هم بشنویم از ستاد انتخاباتی ایمانوئل مکرون که نامزد راهیافته به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه است و تصمیم گرفته که برای خبرنگاران دو رسانه دولتی روسیه کارت ورود به این ستاد رو صادر نکنه. آقای مکرون و اعضای ستاد او پیش از این نیز دو خبرگزاری راشا تودی و اسپوتنیک رو به انتشار خبرهای جعلی درباره این نامزد انتخابات فرانسه متهم کرده بودند. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، روز شنبه از تصمیم جدید ستاد ایمانوئل مکرون انتقاد کرد و آن را ظالمانه و تبعیض‌آمیز توصیف کرد. شماری از رسانه‌های روسی پیش از این ایمانوئل مکرون را دولت دست آمریکا خوانده و از رقیب او مارین لوپن پشتیبانی کرده بودند. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه قرار است کمتر از 10 روز دیگر بین این دو رقیب برگزار شود. به ثانیه‌های پایانی بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. یادآوری می‌کنم که شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 در خدمت شماست تا زنگ بزنید و نظرات خودتون رو درباره تحولات ایران و جهان بگید تا صدای شما از رادیو فردا پخش بشه و دیگر شنوندگان رادیو فردا هم از نظرات شما مطلع بشن. تکرار می‌کنم 20420221112 بدرود.